ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 19 خرداد ماه سال 95 برابر با 8 ژوئن سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در کنار من حسین قویمی حضور داره. تا قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی،
با درود فراوان. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل اداره پلیس در یکی از محله‌های شهر کردنشین ماردین ترکیه 10 نفر کشته و زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها دقایقی پس از انفجار بین مهاجمان و نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه روی داد. تعداد کشته شدگان 3 نفر اعلام شده و نیروهای امنیتی و 10 آمبولانس به منطقه اعزام شدند. بر پایه گزارش اولیه ساختمان اداره پلیس به شدت آسیب دیده است. روز سه‌شنبه هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در استانبول 11 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشت. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا را مسئول عملیات خرابکارانه در آن کشور معرفی می‌کند، ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات 2 روز اخیر را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، ایران خواستار محرمانه ماندن اطلاعاتی شد که از طرف مقامات تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌شود. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس تاکید کرده که علاوه بر موافقت‌نامه جامعه پادمان‌ها و ماده 5 پروتکل الحاقی در متن برجام نیز به این موضوع اشاره شده است. آقای نجفی که در نشست فصلی شورای حکام سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت به نظر ایران متن گزارش‌های مدیر کل آژانس درباره اجرای برجام هنوز هم می‌تواند با اجتناب از طرح برخی اطلاعات به گفته او غیر ضروری کوتاه‌تر شود. یوکی آمانا مدیر کل آژانس روز گذشته درباره روند اجرای برجام گزارش خود را به اعضای شورای حکام ارائه داد و پایبندی ایران به مفاد آن را تایید کرد. در خبر دیگر، هیلری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات درون حزبی روز سه‌شنبه در چند ایالت آمریکا پیروز شدند. بر اساس آخرین نتایج منتشر شده، خانم کلینتون توانست رقیبش برنی سندرز را در ایالت‌های کالیفرنیا، نیوجرسی، نیومکزیکو و داکوتای جنوبی شکست دهد. آقای سندرز هم در 2 ایالت داکوتای شمالی و مونتانا به پیروزی رسید. دونالد ترامپ هم که بدون رقیب در انتخابات درون حزبی روز سه‌شنبه شرکت کرده بود، آرای 5 ایالت آمریکا را کسب کرد. در جدیدترین رده‌بندی فهرست جهانی صلح که از طرف مؤسسه اقتصاد و صلح تدوین شده، ایران در رتبه 133 قرار گرفت. این فهرست با بررسی 23 شاخص در 3 زمینه، میزان امنیت و ایمنی در جامعه، تنش‌های داخلی و خارجی و میزان تقویت قوای نظامی در کشورها تنظیم شده است. ایران که در سال گذشته در بین 160 کشور رتبه 138 را به خود اختصاص داده بود، امسال در بین 163 کشور در واقع در رتبه 133 قرار گرفت. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. سخنگوی دولت از اجرای شلاق کارگران آقدره ابراز تأسف کرد.
اظهار تأسف ها فقط وقتیه که با واکنش خشماگین در واقع همه این مجامع دفاع از حقوق بشر و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان روبرو شدن.
جدیدترین آمار ازدواج و طلاق در ایران اعلام شد. چرا در ایران طلاق آسیب اجتماعی خوانده می شود؟
که از نمادهای تغییرات اجتماعی هم همون بالا رفتن طلاق هست، میتونه حتی تبعات سیاسی هم داشته باشه.
نامه کانون کارگردانهای سینمای ایران به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از مجوزهای صادر شده برای فیلمها دفاع کنید.
متاسفانه خب توی مملکت ما در عرصه فرهنگی فقط وزارت ارشاد نیست که تصمیم گیرنده نهاییه. در واقع میشه گفت که چندین نهاد زیرفت و بیرفت دیگه هستن که اونا هم دخالت میکنن، از کمیسیون فرهنگی مجلس گرفته تا اوضای علمیه.
اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، علاوه بر مجله اقتصادی نماگر، نگاهی هم خواهیم داشت به رقابت‌های درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، اعلام کرد که دولت از اجرای حکم شلاق 17 کارگر اخراجی معدن طلای آغدره در استان آذربایجان غربی متاسف است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه یادداشت علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد شلاق زدن 17 کارگر معدن آغدره نظر دولت بوده است، افزود دولت از این موضوع متاسف است. پیشتر به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها، علی ربیعی حدود دو هفته پس از اجرای احکام شلاق و انتشار گسترده خبر آن، با اشاره به عبارت اخلال در نظم عمومی که 17 کارگر اخراجی معدن آغدره به آن متهم شدند، نوشته بود این عبارت به نحوی که هر گونه اعتراض کارگری را در بر بگیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، به توصیف وی کمکی به تقویت نظم عمومی نمی کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین ضمن درخواست از دادستان کل ایران برای بازبینی پرونده این کارگران گفته بود که تلاش خواهد کرد از طریق مذاکره با مسئولان قوه قضاییه از این گونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. این در حالی است که دادگاهی در یزد در هفته جاری 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق را به اتهام اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن به زندان و شلاق تعلیقی محکوم کرده است. در این میان علی ربیعی اشاره نکرد که برای کارگران شلاق خورده چه اقدامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت خواهد گرفت. به پیش از این تنها مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آنچه بی اطلاعی از اجرای حکم شلاق 17 کارگر نامیده شده برکنار کرده است. ابراز تأسف سخنگوی دولت از شلاق خوردن 17 کارگر معدن آغدره در شرایطی صورت گرفته که پیشتر نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس از ارومیه، به خبرگزاری بسیج گفته بود که فرماندار تکاب بر اجرای این حکم اصرار داشته است و وزارت کشور را در این مورد مسئول دانسته بود. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، با اشاره به انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران از شلاق خوردن کارگران می‌افزاید:
مسئله شلاق زدن دیگه از مناسبات کار و کارگر و کارفرما بیرون میره و برمیگرده مسئله این که مسئله شلاق شکنجه است و در واقع به طور قانونی در ایران شکنجه رو در مورد کارگران اعتصابی اعمال کردند. اگر این کار می‌خواست در جهان اتفاق بیفته، امروز که در فرانسه تنها 1000 کارگر در اعتصاب هستند، می‌بایستی همه اونها رو به شلاق بست. و این اظهار تأسف ها اشک تمساح ریختنه. چطور در کشوری که رئیس جمهورش ادعا می‌کنه که تحت تدبیر امید هست، نمی‌تونه مداخله بکنه برای اینکه جلوی اجرای چنین احکام قانون‌گذاری گرفته بشه؟ اگر نمی‌تونه بکنه، پس اصلا اسمش دولت نیست، بهتره که استعفا بده و بره به سر کار خودش. و اگر میتونه، چرا هیچ نوع اقدامی رو انجام نمیده؟ اظهار تأسف ها فقط وقتیه که با واکنش خشمگین در واقع همه این مجامع دفاع از حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان روبرو شدن.
در این میان ایوب رحمانی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم بریتانیا، ابراز تأسف ها و آنچه انتقاد کمرنگ دولت مردان از شلاق زدن کارگران مینامد را کافی نمیداند.
این انتقادا در پی افشاگری هایی که در سطح بین المللی صورت گرفته و فشارهایی که به حکومت اومده انجام میگیره و هیچ گونه ارزشی به نظر من نداره. یعنی حکومتگران در ایران باید قبول کنن که مسئولیت دست جمعی هست و همه کسانی که همه مقاماتی که در قدرتن در رابطه با این مسئول هستند و نخستین در واقع انتقاد درست و انتقاد پایه‌ای این هستش که از پست خودشون استعفا بدن.
همزمان انتقادها از صدور احکام شلاق علیه کارگران ادامه دارد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت حقوق معلم و کارگر، 52 تشکل دانشجویی در ایران در بیانیه‌ای با سؤال برانگیز خواندن برخورد تند با کارگران معترض، خواستار محاکمه کسانی شدند که به گفته آنها با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شدند. تشکل‌های امضا کننده این بیانیه ضمن حمایت از مطالبات صنفی کارگران از دولت حسن روحانی خواستند که از کارگران شلاق خورده اعاده حیثیت و دلجویی کند. آنان همچنین از دولت خواستند برای جلوگیری از کشیده شدن اختلافات ناشی از روابط کار به محاکم قضایی، به رسمیت شناخته شدن اجتماع‌ها و اعتصاب‌ها و تقویت تشکل‌های مستقل کارگری تلاش کند. بر اساس گزارش‌ها تا کنون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و کانون شوراهای اسلامی کار کشور و همچنین کانون نویسندگان ایران به شلاق زدن 17 کارگر معدن آقدره اعتراض کردند. 4 تن از نمایندگان مجلس نیز از شلاق خوردن این کارگران انتقاد کردند. این اعتراض ها در حالی صورت می گیرد که توکل حیدری، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، اعتراض ها را ادعا و جفسازی نامیده و انتقاد کنندگان از شلاق زدن 17 کارگر را متهم کرده که به گفته ای او از آن مردم و مقام های مسئول را مشوش کردند.
سخنگوی دولت حسن روحانی از اجرای شلاق کارگران آقدره ابراز تأسف کرد. گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
میخواهم خدمت مسئولین درجه یک نظام این گفته را گوشزد کنم که وقتی شما 70 یا 50 دانشجو و کارگر را شلاق میزنید، خواسته و یا ناخواسته نسبت به جرمی که داشتند، این 70 یا 50 کارگر و دانشجو در آینده و با ظلمی که به آنها روا شده سینه به سینه آن را برای آیندگان تعریف و آن وقت شما دشمن را که همیشه برای مردم ایران ترسیم می کنید خواهید دید.
این روزا تلویزیون ایران مدام در رابطه با پرداخت مالیات شغل‌های آزاد که قبلا تا پایان تیر ماه فرصت بود و امسال تا پایان خرداد اعلام شده تذکر میده که هرچی سریع‌تر پرداخت بشه. دیروز که تلویزیون نگاه می‌کردم، مطابق معمول مراسم مذهبی و یک مداح در حال مداحی، پیش خود گفتم راستی آخوندها و مداح چرا نباید مالیات بدن؟ اونا نه اجاره میدن، نه به بازار خراب و وضعیت اقتصادی کاری دارن. امیدوارم مسئولین مالیاتی یه فکری هم بالا اینا بکنن که زیادی خوش به حالشون نشه. با تشکر.
مردم خوزستان دست بی پولی، بیکاری، مجبور میشن خودسوزی بکنن، به خانواده خودشون ضرر برسونن به خاطر اینکه نمیتونن در مقابل زن و بچه‌شون جوابگو باشن.
آقای خامنه‌ای، ببینید بین اقشار ملت چه کرده اید؟ زندانی ها را کند زندانی کرده است، دراویش را که اختلاف انداخته است، بهایی ها را که اختلاف انداخته است. تمام این گسل ها را به جز شخص خودتون کسی بجی نیاورده است. بیایید با ملت ایران صلح برقرار کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که رئیس سازمان ثبت اسناد ایران از کاهش 6% آمار ازدواج در سال گذشته خبر داده. به گفته او آمار طلاق‌ها نیز در سال 94 نسبت به سال قبل از آن افزایشی 1% داشته. پیش از این وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران طلاق رو در زمره آسیب‌های اجتماعی جای داده که به گفته او آیت الله خامنه‌ای هم بر حل اون تاکید داره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
سالها پس از زنگ خطر جمهوری اسلامی درباره کاهش آمار ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق در ایران، آمار جدید همچنان از ادامه این روند خبر می‌دهد. در جدیدترین واکنش‌ها، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال 94 ازدواج‌های ثبت شده در سراسر کشور نسبت به مدت مشابه 6% کاهش و تعداد طلاق‌ها 1% افزایش داشته، گفته است که بیشترین ثبت طلاق در بین زوج‌ها بر حسب تحصیلات مربوط به افرادی با مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم بوده است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، میگوید که افزایش و کاهش آمارهای مربوط به ازدواج تابعی از رشد جمعیت است.
اگر به آمار کلی ایران به خصوص در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم همراه با رشد جمعیت تعداد ازدواج‌های ما زیاد شدن. نقطه اوج ازدواج‌های ما در سال 1389 بوده با 891,000 ازدواج ثبت شده که این تا حدود زیاد قابل توجیه برای اینکه اینها نسل 60 هستند. اون در دهه 60 میزان افزایش جمعیت ایران بالای 3% بود و بنابراین این نسل دهه 60 ها رسیدن به دوره ازدواج و ازدواج کردن. بنابراین ما با بالاترین میزان ازدواج در این سالهای دهه 80 مواجه هستیم. از 1389 به این طرف به طور منظم این نقطه اوج اومده پایین و رسیده به 685,352 که در سال گذشته در واقع 1394 ثبت شده.
با این همه به گفته سعید پیوندی، تغییرات آمار طلاق تابعی از تغییرات اجتماعی است، تغییراتی که به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی نوعی آسیب اجتماعی محسوب می شود. اما چرا مسئولان جمهوری اسلامی طلاق را نپدیده اجتماعی که آسیبی اجتماعی می دانند؟ سعید پیوندی:
هر نوعی دست خوردن و یا دگرگون شدن این نهاد اصلی در جامعه سنتی و جامعه مذهبی میتونه به معنای تغییرات و تحولات ذهنیتی و فرهنگی مهم دیگه ای هم در جامعه بشه، از جمله رابطه زن و مرد، از جمله جایگاه زن و اینکه نقش زن به عنوان مادر و به عنوان همسر که نقش‌های اصلی هستن که در دیدگاه سنتی وجود دارن، از طریق این سری اتفاقاتی که داره در جامعه میفته دستخوش تحول میشه. ولی اگه نگاه کنیم به تمام 3 دهه گذشته، یعنی دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، می‌بینیم که با وجود تغییر سیاست‌ها شتاب رشد طلاق هیچ تغییری نکرده. این نشون میده که این نه تنها آسیب اجتماعی نیست، بلکه بخشی از تحولات عمیقی که در جامعه ایران و در جایگاه زن و مرد و جایگاه ازدواج و جایگاه خانواده داره اتفاق میفته.
شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس ساکن تهران، به رسانه‌ها گفته است تغییرات جمعیتی موجب تغییر در سن ازدواج نشده، بلکه این تغییر در سن ازدواج است که سبب تغییرات جمعیتی میشود. اما آیا تغییرات جمعیتی در ایران همپایه سایر کشورهای جهان پیش میرود؟ آزاده ایکیان، جامعه شناس ساکن فرانسه، پاسخ میدهد.
آمار ازدواج و طلاق در ایران به نسبت کشوری که بیش از 75% جمعیتش در شهرها زندگی میکنن و به هر حال سطح آموزش زنانش بالا هست و در واقع این خودش باعث شده که سن ازدواج هم در ایران افزایش پیدا بکنه که الان به طور متوسط 24 سال هست، در حد متوسط جهانی قرار داره و به هیچ وجه نمیشه گفت که خصوص آمار طلاق بیش از متوسط کشورهایی هست که قابل مقایسه با ایران هستند.
سعید پیوندی نیز با تایید هماهنگ بودن تغییرات اجتماعی ایران با کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا میگوید:
به نظر من این مقایسه خیلی مهم هست، برای اینکه نشون میده که ایران در حقیقت از نظر تحولات جمعیتی به خصوص در اونچه که به خانواده و ازدواج و طلاق مربوط میشه کاملا در همساز و هماهنگ با اون چیزی که در بقیه کشورهای دنیا داره اتفاق میفته. تمام مناطق دنیا کم و بیش با شتابهای مختلف شاهد تحولات یکسانی هستیم در زمینه بالا رفتن سن اولین ازدواج، کوچکتر شدن بوده خانواده، افزایش میزان طلاق و یعنی کاهش اشکال زندگی خانوادگی سنتی که در همه جوامع ما شاهد افتش هستیم، از جمله در ایران با وجود اینکه قوانین و هنجارهای اجتماعی بسیار در واقع سخت جان هستم و این تحولات نمیخوام بپذیرم، ولی جامعه ایران این تحولات در درون خودش به وجود آورده و داره زندگی میکنه.
روز دوشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در صحن علنی مجلس گفت که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جلسه با حضور آقای رحمانی فضلی گفته است که جمهوری اسلامی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها 20 سال عقب است. چرا جمهوری اسلامی این چنین نسبت به افزایش آمار طلاق به عنوان بخشی از آسیب‌های اجتماعی واکنش نشان می‌دهد؟ آزاده کیان.
اینجا فکر میکنم مسئله سلطه مطرح میشه و اینکه وقتی که زنان به سادگی تن به سلطه مردان ندن، به تبع لحاظ اجتماعی هم افراد میتونن کمتر تن به سلطه سیاسی هم بدن. تغییرات اجتماعی مهم که یکی از نمادهای این تغییرات اجتماعی هم همون بالا رفتن طلاق هست، میتونه حتی تبعات سیاسی هم داشته باشه.
احمد توی سرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همچنین عمده ترین علل طلاق را مربوط به مسائلی چون عدم تفاهم و امکان سازش، دخالت خانواده ها، ترک زندگی و محقق نشدن شروط ضمن عقد دانسته است.
جدیدترین آمار ازدواج و طلاق در ایران اعلام شد. گزارش همکارم رویا کریمی مجرو می شنیدید.
بیکاری، از شرمساری رهبر تا بمب هسته‌ای اقتصاد ایران. این هفته با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب در ادامه مجله شامگاهی امشب یک گزارش فرهنگی رو برای شما آماده کردیم با این موضوع که به دنبال تصمیم اخیر وزارت ارشاد در توقف نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو، کانون کارگردانهای سینمای ایران در نامه‌ای به علی جنتی وزیر ارشاد خواستار دفاع او از مجوزهای صادر شده برای فیلم‌ها شدند. بیشتر بشنوید در همین زمین از بابک غفوری آذر.
موضع‌گیری مهمترین نهاد صنفی فیلمسازان ایرانی در برابر تصمیم‌های اخیر وزارت ارشاد. کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از او خواست تا اعتبار مجوزهای صادر شده شوراهای زیرمجموعه وزارت ارشاد را زیر سوال نبرد و در برابر فشارهای جریان‌های سیاسی علیه فیلم‌های سینمایی مقاومت کند. کارگردانان سینمای ایران در این نامه گفتند که به مواضع آقای جنتی و مدیران زیرمجموعه او با فیلم‌هایی که از وزارت ارشاد پروانه نمایش دریافت کردند معترض هستند. اشاره آنها به اتفاقات اخیر روی داده برای فیلم 50 کیلو آلبالو و اظهارات وزیر ارشاد در مخالفت با نمایش این فیلم است. علی جنتی روز سه‌شنبه گفت که صدور پروانه نمایش برای فیلم 50 کیلو آلبالو به گفته آقای جنتی از زیر دست شورای نظارت و ارزشیابی در رفته و اگر او این فیلم را پیش از اکران عمومی دیده بود، مانع از صدور مجوز نمایش برای آن می‌شد. فیلم 50 کیلو آلبالو به عنوان یکی از فیلم‌های اکران نوروزی سینماهای ایران نمایشش را چند روز پیش از شروع سال 1395 آغاز کرد و تا هفته گذشته که نمایشش ادامه داشت، یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های چند ماه اخیر بود. این فیلم ساخته مانی حقیقی است و داستانی طنزآمیز درباره افرادی دارد که در جریان یک عروسی با حضور ماموران انتظامی با اتفاقات تازه‌ای روبرو می‌شوند.
من خون دادم تو بری زن این پسر ریخماستی بشی.
چاره‌ای نیست.
آقای محترم ببینید، زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقایی که تو آرکو وایس جان نامزد داره.
خیلی خوشگلم.
این خانم که خانم این آقا هست.
از این آقا
طلاق. نمایش این فیلم در برخی شهرهای ایران با اعتراض‌های امامان جمعه و برخی از مراجع تقلید روبرو و پس از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر آنچه وجود ولنگاری فرهنگی در کشور نامید، با دستور سازمان سینمایی به طور کامل متوقف شد. با این تصمیم 50 کیلو آلبالو به جمع فیلم‌های چون مارمولک، گشت ارشاد و خصوصی پیوست که در سال‌های گذشته نمایششان به دنبال بروز اعتراض‌های عموماً از سوی جریان‌های سیاسی نزدیک به اصولگرایان متوقف شده بود. احمد طالبی نژاد، منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده ساکن تهران، درباره دلایل وقوع دوباره این اتفاق برای فیلم 50 کیلو آلبالو به تاثیرگذاری نهادهای خارج از مجموعه وزارت ارشاد بر تصمیمات فرهنگی کشور اشاره می‌کند.
متاسفانه خب توی مملکت ما در عرصه فرهنگی فقط وزارت ارشاد نیست که تصمیم گیرنده نهایی، در واقع میشه گفت که چندین نهاد زیرفت و بیرفت دیگه هستن که اونا هم دخالت میکنن، از کمیسیون فرهنگی مجلس گرفته تا اوضای علمیه تا خیلی جای دیگه، به هر حال اونها هم دخالت میکنن و تاثیر میذارن.
کارگردانان سینمای ایران در نامه خود به وزیر ارشاد یادآوری کردند که اعضای شورای پروانه نمایش با رأی مستقیم شخص وزیر انتخاب می‌شوند و بی اعتبار کردن تصمیم آنها باعث می‌شود که به نوشته کارگردانان افکار عمومی دیگر اعتباری برای دستگاه صادرکننده مجوز قائل نباشد. نامه کانون کارگردانان در لزوم دفاع از مجوزهای صادر شده وزارت ارشاد، چهارمین نامه این نهاد در 5 سال اخیر پیرامون این موضوع محسوب می شود. پیشتر همین نهاد در نامه های مشابهی نسبت به تضعیف مجوزهای وزارت ارشاد هشدار داده بود. محمد علی سجادی از اعضای کانون کارگردانان پیشتر درباره دلایل تکرار این نامه ها به رادیو فردا گفته بود:
روی دیوار تو مملکت متاسفانه وجود داره که به خودشون اجازه میدن که فکر میکنن عقد کل دارن و باید برای بقیه تصمیم بگیرن. بالاخره حتی همین مجوز و همین ضوابط دست و پاگیری در ارشاد هست، باز هم به نظر میاد که فقط دنبال اینن که بهانه بگیرن و مشکلات دیگه ای رو که جای دیگه هست توجیه بکنه و سینما متاسفانه همچنان ملعبه دست سیاست باشه و اینجور حروم بشه و دوستان دیگه هم همینطور. من فکر میکنم در زمانی که معاونت فعلی بخواد همجور محافظه کارانه برخورد بکنه و باز خودی و ناخودی بکنه ولی پینگ پونگ رو ول نکنه، به نظرم همین وضعیت ادامه خواهد داشت.
همزمان با اتفاقات رخ داده برای فیلم 50 کیلو آلبالو، اخباری نیز از سختگیری های بیشتر بر فیلم هایی که در نوبت نمایش قرار دارند منتشر شده است. مهمترین آنها اعمال تغییراتی در فیلم بارکود از جمله حذف آهنگ تیتراژ پایانی آن است. در تیتراژ پایانی فیلم بارکود که در جشنواره فیلم فجر گذشته هم به نمایش درآمد، صدای یاس خواننده رپ زیرزمینی شنیده میشد.
کانون کارگردانهای سینمای ایران در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار این شدند که از مجوزهای صادر شده برای فیلم‌ها دفاع کنند. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید.
سختگیری‌ها بر اکران فیلم‌ها در ایران با توقف نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو.
من خون دادم تو بریزن این پسر ریخماستی بشی.
و مروری بر جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوئیس.
سینما بهترین پنجره‌ای باشه که میشه یک ملت شناخت.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
رأی‌گیری در انتخابات درون حزبی در 50 ایالت آمریکا به پایان رسید و بعد از شمارش آخرین آرا در حزب دموکرات، هیلاری کلینتون به پیروزی قاطعی دست پیدا کرد. این نخستین باره که در تاریخ آمریکا یک زن نامزدی یکی از 2 حزب اصلی این کشور رو به دست میاره. به این ترتیب رقابت نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه برگزار خواهد شد. همکارم کیوان حسینی که خبرهای مربوط به رقابت‌های درونی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو در ماه‌های اخیر به دقت دنبال کرده، اکنون در استودیو حضور داره. کیوان ممنون که با ما هستی. شاید بد نباشه برای سوال اول یه مروری داشته باشیم به آخرین خبرها، نتایج رأی‌گیری روز سه‌شنبه در 6 ایالتی که باقی مونده.
ممنونم وحید، درود بر تو و بر شنوندگان. خانم کلینتون در ایالت‌های کالیفرنیا، نیوجرسی، نیو مکسیکو و داکوتای جنوبی برنده شد در روز سه‌شنبه و آقای سندرز در مونتانا و داکوتای شمالی. یعنی همون اتفاقی که در این انتخابات تا اینجا چندین بار اتفاق افتاده بود تکرار شد، بدین ترتیب که خانم کلینتون ایالت‌های پرجمعیت با دلیگیت یا فرستادگان حزبی بالا رو برد و آقای سندرز هم موفق شد که در ایالت‌های کوچیک‌تر برنده بشه. نتیجه این 6 ایالت آخر بیشتر به نفع خانم کلینتون بود و عملاً در روز آخر فاصله ایشون با آقای سندرز بیشتر هم شد، برخلاف اون چیزی که کمپین سندرز میخواست و خود برنی سندرز پیش بینی میکرد که اتفاق بیفته. در نهایت خانم کلینتون به تعداد دلیگیت دست پیدا کرد. این دلیگیت‌ها رو که در واقع فرستادگان حزبی هستند در کنوانسیون ملی حزب دموکرات، تعدادشون رو من میگم، در رسانه‌های مختلف عددهاشون با هم دیگه فرق میکنه به خاطر اینکه یه خورده شمارش‌ها امکان داره بالا پایین باشه. اینا که من میگم بر اساس شمارش روزنامه نیویورک تایمز هست که خانم کلینتون موفق شد 2184 فرستاده حزبی رو به همراه 571 فرستاده ویژه به دست بیاره. در مجموع 2755 فرستاده به دست آورد که رقم بسیار خوبی بود، با فاصله زیادی از 50% عبور کرد و آقای سندرز هم در مجموع به 1852 نماینده حزبی دست یافت. خانم کلینتون بیش از 3.5 میلیون رای بیشتر از آقای سندرز آورد در مجموع 50 ایالت اگه بخوایم حساب بکنیم، و میشل گفتش که با وضعیت بسیار بهتری نسبت به باراک اوباما در سال 2008 موفق شد که نامزدی حزب دموکرات رو به دست بیاره، و یه سخنرانی هم کرد و در سخنرانی خودش بر جنبه تاریخی بودن این اتفاق و اینکه ایشون یک زن هست تاکید بسیار کرد. درباره آقای سندرز با لحن بسیار دوستانه صحبت کرد، از عدالت اجتماعی صحبت کرد، از لزوم بهبود وضعیت زندگی آمریکایی‌ها و بالا رفتن سطح رفاه مردم آمریکا صحبت کرد، و همچنین به خطراتی که از نظر ایشون، البته خطرات دونالد ترامپ هانت هم اشاره کرد.
کیوان، بعد از پیروزی خانم کلینتون در این رقابت‌های درون حزبی، سندرز واکنشی نشون داد، اون واکنش‌ها چی بود دقیقاً؟
بله، دقیقاً به محض اینکه سخنرانی خانم کلینتون به پایان رسید، آقای سندرز سخنرانیشون شروع شد در جمع هوادارانشون در ایالت کالیفرنیا که زنده از رسانه‌های معتبر آمریکایی پخش شد. میتونم بگم که ایشون برخورد سردتری داشت نسبت به خانم کلینتون به پیروزی ایشون. جالبه که من دقت کردم تا 15 دقیقه از سخنرانی ایشون اصلا اسم خانم کلینتون رو نیاورد، درباره اهداف و شعارهای کمپین خودش صحبت کرد. در دقیقه 15ام به مکالمه تلفنی خودش و خانم کلینتون اشاره کرد، گفت ایشون به من زنگ زد، من بهش تبریک گفتم پیروزی‌هاشو، و بعد تاکید کرد که مبارزه ادامه خواهد داشت، اما نگفت مبارزه برای چه، آیا برای گرفتن نامزدی حزب دموکرات که خب دیگه طبیعتاً ممکن نیست، یا مبارزه مثلا برای عدالت اجتماعی و شعارهایی که آقای سندرز با اون خودش رو معرفی کرد.
که معنا سوالی که به وجود میاد اینه که وقتی که اعلام میشه خانم کلینتون پیروز شده و میتونه وارد رقابت‌های نهایی بشه، پس چرا آقای سندرز کناره‌گیری نمی‌کنه؟
حدسای زیادی مطرحه. اول از همه من یه چیزی رو یادآوری بکنم که در جریان رقابت سال 2008 خانم کلینتون و آقای اوباما هم، من به خاطر دارم روزی که آقای اوباما تونست پیروز شناخته بشه و تعداد دلیگیت های کافی رو به دست بیاره، همون روز خانم کلینتون خداحافظی نکرد و 4 روز بعد کناره‌گیری کرد. هنوز در مورد سندرز هم این احتمال وجود داره و این حد زده میشه که تو روزهای آینده کناره‌گیری بکنه. اول از همه اینو بگم که هفته آینده در روز سه‌شنبه در شهر واشنگتن یه انتخابات کوچیک برگزار میشه که در واقع اون آخرین انتخابات حزب دموکرات هست که فقط 20 دلگیت هست، تأثیری بر نتیجه نخواهد داشت. بعید نیست آقای سندرز در شب اون انتخابات خداحافظی بکنه. غیر از اون دلایل دیگه‌ای حدسایی هم در رسانه‌ها مطرح شده، از جمله اینکه خب هر چقدر که ایشون کناره‌گیری نمی‌کنه، توجه رسانه‌ها همچنان بر روش خواهد بود، ایشون می‌تونه پیام خودش رو بیشتر تبلیغ بکنه، به گوش آدم‌های بیشتری برسونه، احتمالاً مذاکراتی داره انجام میده یا انجام خواهد داد با کمپین خانم کلینتون بر سر اینکه اگر کناره‌گیری بکنه و از خانم کلینتون حمایت بکنه، باید یه چیزایی به دست بیاره. حالا این چیزها شاید تغییر برنامه‌های خانم کلینتون باشه در مسیر برنامه‌هایی که آقای سندرز گفته، مثل بالا بردن حداقل دستمزدها در آمریکا به 15 دلار، یا مسئله رایگان شدن تحصیلات عالی در سطح کالج تا حد لیسانس برای آمریکایی‌ها، از جمله وعده‌هایی بوده که آقای سندرز داده، شاید اضافه بشه یا نشه به برنامه‌های خانم کلینتون، یا حتی پستی شاید بهش وعده داده بشه و به خاطر اون پستی که بهش وعده داده میشه در کابینه کناره‌گیری بکنه و از خانم کلینتون حمایت بکنه. زمین که من همچنان میگم احتمالش هست که دیر یا زود آقای سندرز از این رقابت کناره‌گیری بکنه.
که اون گام بعدی در مسیر انتخابات آمریکا چیه؟
غیر از اون انتخابات کوچیکی که هفته آینده روز سه‌شنبه در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار خواهد شد، هر دو حزب در ماه آینده میلادی کنوانسیون حزبی خودشون رو برگزار می‌کنند. این فرستادگان حزبی از تمام ایالت‌ها جمع میشن تو این کنوانسیون‌های حزبی رأی میدند و نامزد احزاب رو به طور رسمی انتخاب می‌کنند. در جریان همون کنوانسیون‌ها که در استادیوم‌های بزرگ برگزار میشه، معاون رئیس جمهور هم انتخاب میشه و عملاً مبارزه اصلی انتخابات از ماه آینده میلادی بین دو حزب شروع خواهد شد. بعد از اون تا در پاییز مناظره‌ها شروع میشه بین خانم کلینتون و آقای دونالد ترامپ که بسیار منتظر هستن اون مناظره‌ها رو ببینن، باید خیلی دیدنی باشه با توجه به مواضع غیر متعارف آقای ترامپ بیشه. و سرانجام در روز 18 آبان ماه 8 نوامبر رأی‌گیری خواهد شد و رئیس جمهور بعدی آمریکا و جانشین باراک اوباما انتخاب خواهد شد.
ممنونم. کیوان حسینی بود همکار من در رادیو فردا که نگاهی داشت به آخرین تحولات رقابت‌های درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خطاب به پارلمان تازه تشکیل شده این کشور مبنی بر اینکه وجب به وجب خاک سوریه را پس خواهد گرفت، در شرایط فعلی گفته مغایر طرح آتش بس میان این دولت و مخالفان اون تلقی شده. نکته ای که باعث شده آمریکا هم به اون واکنش نشون بده بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
وزارت خارجه آمریکا نسبت به سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مبنی بر آزاد کردن تمام خاک این کشور واکنش نشان داد و آن را دل سرد کننده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه با انتقاد از سخنان بشار اسد در جمع نمایندگان مجلس سوریه گفته های رئیس جمهوری سوریه را در تناقض با تعهدات وی به روند صلح تحت نظارت سازمان ملل و آتش بس با گروه های مخالف توصیف کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه 18 خرداد وعده داد که سراسر خاک این کشور را مثل شهر تاریخی پالمیرا که در تصرف گروه خلافت اسلامی بود آزاد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس همزمان با سخنرانی بشار اسد در مجلس جدید سوریه نیروهای دولتی عملیات تهاجمی خود را در شمال استان رقه مرکز خلافت خودخوانده گروه خلافت اسلامی ادامه می‌دهند. در این حال نیروهای دولتی محلات تحت کنترل شورشیان در حلب بزرگترین شهر سوریه را محاصره کردند. بشار اسد ادعا کرد که موقعیت نیروهای دولتی به نسبت یک سال پیش بسیار بهتر است و از مردم سوریه خواست نگران نباشند چون به گفته وی وضعیت خوب است. از سپتامبر سال 2015 و دخالت نظامی روسیه موقعیت نیروهای دولتی بهبود یافته و آنها توانستند مناطق گسترده ای را از شورشیان باز پس بگیرند. بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی بازپسگیری شهر پالمیرا از پیکارجویان گروه خلافت اسلامی در مارس امسال بود. بشار اسد همچنین مخالفت خود را با هر گونه تغییر در قانون اساسی که ممکن است به تقسیم سوریه بر اساس تمایزهای قومی و مذهبی منجر شود اعلام کرد.
كان مخططهم ضرب الدستور وبالتالي خلق الفوضى المطلقه.
هدف برخی کشورها بیارزش کردن قانون اساسی سوریه، آشوب و ناامنی و ایجاد کشوری فرقه‌ای و قومیه. چنین کشوری ما رو از مردمی وفادار به سرزمینمون تبدیل میکنه به مردمی غرق در دشمنی ها که به فرقه های مختلفشون وفادارن، مردمی که در موقعیت های مختلف از خارجی ها برای مقابله علیه برادراشون درخواست کمک خواهند کرد.
رئیس جمهوری سوریه کشورهای خارجی را مسئول جنگ داخلی پنج ساله سوریه معرفی کرد و در این حال از کشورهای چین، روسیه و ایران به خاطر کمک‌هایشان به رژیم خود تشکر کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در ادامه انتقادش از سخنان بشار اسد ابراز امیدواری کرد که روسیه و ایران از نفوذ خود در رژیم بشار اسد استفاده کنند تا از کنار نهادن راه حل سازمان ملل جلوگیری شود، راه حلی که مبتنی بر پایان بخشیدن به تمام دشمنی هاست. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که تحولات سوریه را از نزدیک رصد می کند این انتظار آمریکا برای اعمال نفوذ روسیه و ایران بر بشار اسد را چندان کارآمد نمی داند.
به ایران خیلی شاید نتونه امیدوار باشه در مسئله سوریه، به خاطر ایران دیدگاهش مثل بشار اسد هست که تمام مخالفان رو تروریست می دونه. اما روسیه اینطوری نیست، تمام مخالفان حکومت سوریه رو تا اینجا حداقل در رسانه‌های رسمی تروریست نمی دونه. ما اخیراً تجربه ای رو در سوریه دیدیم که اون تجربه خانتومان هست. در خانتومان بسیاری کشته شدن از نیروهای دولتی سوریه، نیروهای سپاه پاسداران ایران و جنگنده های روسیه اصلا حضور نداشتن و حمایتی نکردن از نیروهای دولتی سوریه، مسئله ای که باعث گله مقام های ایرانی بلکه گله مقام های سوری شد. این نشون میده خود روسیه هم در حال بازی کردن هست در سوریه. میشینه پای میز مذاکرات، آقای سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه گفتگو میکنه با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درباره سوریه. این گفتگوها هست. اینکه دو تا کشور بخوان با هم بر بشار اسد اعمال نفوذ کنند، این به نظر من عملی نیست. شاید اگر آمریکا بیشتر روی روسیه متمرکز بشه بهتر نتیجه میگیره، چون ایران تا اینجای کار به هیچ وجه نمیخواد بشار اسد از قدرت دست به کار بره و بشار اسد هم تمام مخالفان خودش رو تروریست میدونه و میخواد همشون رو از بین ببره. طبق آخرین گفتگوهاش حتی حاضر نیست مذاکره بکنه.
بشار اسد در جمع نمایندگان مجلس سوریه شورشیان را مسئول شکست سه دوره مذاکرات غیر مستقیم صلح در ماه‌های گذشته معرفی کرد و مخالفان خود را خائنان وابسته به قدرت‌های خارجی که به گلیم زیر پای اربابانشان بدل شده اند توصیف کرد.
الطرف الاخر لم يكن موجود اتى رغما عنه بعد ان فرض
طرف دیگه مذاکرات صلح ژنو ابتدا اونجا نبودن، بعدن اومدن و جنجال زیادی هم به پا کردن، ولی فقط تو هتلاشون نشستن. ما نیازی به ارزشیابی اونا نداریم. مردم سوریه پیش از این از میزان ارزش اونا آگاه بودن. در واقع اونها بی ارزشن، کم ارزشتر از این که بشه در موردشون حرفی زد. اونا فقط تو هتل‌هاشون نشستن بدون اینکه هیچ جدول یا برنامه‌ای برای مذاکرات داشته باشن. هر از چندی هم ارباباشون بهشون دستور صدور یک بیانیه رو دادن. گذشته از اون تنها برنامه‌ای که داشتن و به خاطر اون از ریاض تاییدیه داشتن بیدار شدن، خوردن و خوابیدن
بود.
نیروهای مخالف رژیم سوریه میگویند بشار اسد در طرح انتقال قدرت و آینده سیاسی کشور نباید مشارکت داشته باشد. دیدبان حقوق بشر سوریه یک گروه مستقل که مرکز آن در بریتانیا است و اخبار جنگ داخلی را جمع‌آوری می‌کند، روز سه‌شنبه اعلام کرد پیکارجویان نیروهای دموکراتیک سوریه اکنون به 2 کیلومتری جنوب منبج رسیدند. به گفته این نهاد، از زمان شروع این عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه 52 روستا و مزرعه را تصرف کردند.
آمریکا وعده بشار اسد مبنی بر پس گرفتن خاک سوریه رو دل سرد کننده خان. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصاد جهانی پیش بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 4.4% خواهد رسید. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که بیش از 20 سال مشغول رایزنی های مستمره 45مین جلسه خودش رو در مسکو برگزار میکنه. روسیه اعلام کرده پیشرفت قابل توجهی در هماهنگی مواضع طرفین حاصل شده و امید در نشست آتی سران 5 کشور حوزه خزر، متن کنوانسیون حقوقی این دریا سرانجام نهایی برسه. ایران و آذربایجان هم میگن بسیار مانده تا اختلاف‌ها رفع بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
خلف معاون وزیر خارجه آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری آذری پرس گفت اختلاف‌ها بین کشورهای حوزه خزر همچنان پا برجاست و شامل مسائل امنیتی، همکاری با کشورهای خارج از این حوزه و اجرای طرح‌های زیرساختی به ویژه احداث خطوط انتقال نفت و گاز و کابل‌کشی زیر دریاست. او در این حال گفت سطح همکاری بین 5 کشور و روی کرده سازنده در مذاکرات این امید را به وجود می آورد که با ادامه رایزنی ها زمینه رفع اختلاف ها فراهم شود. وی افزود پس از رایزنی در مسکو در خرداد تیر ماه در استانه قزاقستان جلسه خواهیم داشت و امیدواریم که این رایزنی ها به دستیابی طرفین به توافق درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر کمک کند. اخیراً ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران نیز به خبرگزاری ایسنا گفت تعدادی از بندهای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تکمیل شده و در مورد چند موضوع از جمله مسئله خط مبدأ و تقسیم بستر و زیر بستر این دریا بحث ها ادامه دارد. ولادیمیر یفسیف کارشناس امور بین الملل در مسکو مسئله خزر لاینحل می داند.
ایران پرتندوید на равную часть остальными прикаспийскими государствами части Каспийского моря, что является
ایران خواهان سهم مساوی با سایر کشورهاست. سهمی بیشتر از آنچه 4 کشور دیگر مایلند در اختیار ایران قرار دهند. هرچند ممکن است موضع ایران عادلانه باشد، اما دستیابی به آن ناممکن است، مگر اینکه با توجه به روابط بسیار خاصی که اخیراً میان مسکو و تهران ایجاد شده، روسیه بتواند بین ایران و سایر کشورهای این حوزه میانجیگری کند.
همزمان با اظهارات بسیار محتاطانه نمایندگان ایران و آذربایجان درباره دورنمای تقسیم خزر، روسیه از تصویب قریب الوقوع کنوانسیون حقوق این دریا ابراز اطمینان کرد. ایگر براچیکوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور مرزی به مجله اینترنتی کاسپین انرژی گفت: عمده متن کنوانسیون حقوقی را هماهنگ کرده ایم و شک ندارم در صورت داشتن اراده سیاسی چند مشکلی که باقی مانده نیز حل خواهد شد. ماه گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به خبرگزاری تاس گفت دو سه مورد اختلافی باقی مانده و هدف ما این است که همه این موارد تا اجلاس آتی سران هماهنگ شود. این اجلاس قرار است تا پایان سال جاری میلادی در قزاقستان برگزار شود، اما به گفته لاوروف تاریخ دقیق برگزاری آن منوط به نهایی شدن متن کنوانسیون حقوقی است. همچنین گریگوری کاراسین معاون وزیر خارجه روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
желание наконец продвинуться вперёд в международно-правовом оформлении и завершить работу над конвенцией.
تمایل بسیاری برای هماهنگی وضعیت حقوقی و تکمیل کنوانسیون دریای خزر وجود دارد. تدوین این سند نتیجه سالها کوشش است و تاکنون عمده راه را طی کرده ایم. در اجلاس پیشین سران کشورهای این حوزه اصول این کنوانسیون تصویب شد و حداکثر تا اجلاس آتی در قزاقستان سعی می‌کنیم که این کار را به پایان برسانیم.
مسئله تقسیم دریای خزر پس از فروپاشی شوروی به وجود آمد و بیش از 20 سال است که 5 کشور در تلاشند متن کنوانسیونی را هماهنگ کنند که جایگزین دو توافق پیشین بین ایران و اتحاد شوروی پیرامون این دریا باشد. در این میان روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تأکید می‌کنند که خزر دریاست و بستر آن باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود. اما ایران همواره بر آن بوده که خزر دریاچه است و باید به 5 قسمت مساوی تقسیم شود. 10 سال پیش روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان توافقنامه امضا کرد که بر اساس آن این 3 کشور بیش از 60% بستر خزر در شمال این دریا را بین خود تقسیم کردند. ایران و ترکمنستان این تقسیم بندی را به رسمیت نمی‌شناسند. هانا رایسکا، رادیو فردا.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. وعده بدم که در انتهای همین مجله، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید، اما قبل از اون این گزارش رو بشنوید که به دنبال خودداری رئیس جمهور کنونی آلمان از شرکت در انتخابات سال آینده، شماری از چهره‌های سیاسی و اجتماعی و حتی قضایی آلمان از طرف احزاب مختلف نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند که یکی از اونها نوید کرمانی، خاورشناس و نویسنده 49 ساله ایرانی تباره. بیشتر بشنوید از شهرام میریام.
نوید کرمانی در شهر زیگن در غرب آلمان از پدر و مادری مهاجر از ایران به دنیا آمده، رشته های خاورشناسی، فلسفه و تئاتر را در آلمان و مصر تا درجه فوق دکترا به پایان رسانده. نوید کرمانی به نوشته روزنامه های آلمان یکی از پرکارترین نویسندگان در آلمان است و تاکنون آثار گوناگونی در زمینه های فلسفه، عرفان و داستان منتشر کرده. سوای اینها از نوید کرمانی به عنوان یکی از مدافعان سرسخت حقوق بشر و حقوق پناهجویان و مهاجران هم یاد شده. آقای کرمانی با توجه به فعالیت‌های اجتماعیش از او به عنوان روشنفکر یاد شده که تاکنون عضو هیچ یک از احزاب آلمان نشده، ولی با این حال به عنوان میهمان 2 سال پیش در یک سخنرانی در بوندستاگ مجلس آلمان شرکت کرد و نظر بسیاری از احزاب از جمله سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان را به سوی خود کشاند و به همین خاطر از سوی این سه حزب به عنوان چهره سرشناسی که میتواند در انتخابات ریاست جمهوری آلمان شرکت کند نام برده شده. گرچه این سه حزب همزمان نامزدهای محبوبی نیز دارند که به عنوان مثال یکی از آنها فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان است. از اونجا که نوید کرمانی مسلمان است، به نوشته ی روزنامه ها در برابر نامزد احزابی مانند سوسیال دموکرات و مسیحی شانس و بختی ندارد، ولی اگر احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ نامزدهای منتخب خود را کنار بگذارند و هر سه حزب بر نامزدی نوید کرمانی دست بگذارند، شانس او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آلمان در سال آینده بالا می رود. در پیوند با فعالیت‌های اجتماعی نوید کرمانی بجاست به این موضوع هم اشاره شود که یکی از کتاب‌های او با عنوان نام تو دو سال پیش برنده جایزه یوزف برایتباخ برزش مادی 5000 یورو شد. سال پیش هم روزنامه‌های آلمان در چنین روزهایی اعلام کردند که نوید کرمانی برنده جایزه صلح اتحادیه سراسری ناشران آلمان شده. این جایزه برزش مادی 25000 یورو 4 ماه بعد طی مراسمی در پایان نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به او اهدا شد. آلبرت شوایتسر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان سرشناس آلمانی یکی از دریافت کنندگان این جایزه صلح بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با این گزارش به پایان مجله شامگاهی امشب میرسیم، اما قبل از اون شنونده مجله اقتصادی نماگر خواهید بود، کاری از همکارم آرش حسنیا. دیدگاه ها و نظرات خودتونم میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره 24 ساعته ماست. قبل از اینکه برنامه نماگر رو بشنوید، من وحید پوراستاد از شما تشکر و قدردانی میکنم. شنونده یه برنامه آرش حسنیا باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از بحرانی سخن خواهیم گفت که دست کم 6.5 میلیون نفر ایرانی را به خود مشغول کرده است. بیکاری. با من همراه باشید. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در اظهار نظری آن را بمب هسته‌ای اقتصاد ایران نامیده بود. بمبی که به گفته آقای وزیر خطر انفجار آن در میان زنان و جوانان و به ویژه در میان تحصیل کردگانشان نزدیکتر و مهیب‌تر است. به نظر می‌رسد این روزها و با کمک گرفتن از تعبیر وزیر اقتصاد، چاشنی بمب هسته‌ای بیکاری کار گذاشته شده است. نرخ بیکاری در بیان آماری از وضعیت اقتصادها در کنار دو متغیر شاخص تورم و رشد اقتصادی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی در بیان ویژگی‌های یک اقتصاد است. در هفته‌های اخیر به مناسبت‌های مختلفی نرخ بیکاری بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و شاید بیشترین توجه در میان اتفاقات و اظهار نظرهای مختلف در روزهای اخیر از این جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ناشی می‌شد که در دیدار با نمایندگان دوره 10 مجلس که به تازگی به ساختمان بهارستان راه یافته‌اند آنها را به زبان آورد.
این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود اون جوان در داخل خانه بیشتره. اینو شما بدونید، یعنی شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت از شرمندگی اون جوان که بیکار میره خونه و دستش چیزی نیست کمتر نیست بلکه بیشتر. اینو باید برطرف بکنید.
شرمساری رهبر جمهوری اسلامی ایران از بیکاری شمار قابل توجهی از جمعیت فعال در اقتصاد ایران چه ابعادی دارد؟ این پرسش را می توان با کمک گرفتن از گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری پاسخ داد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 94 نرخ بیکاری به 11% رسید که به معنای بیکاری بیش از 2,700,000 بیکار از میان جمعیت فعال ایران است. اما نرخ بیکاری 11%ی که البته نرخ نامطلوبی است، متوسط این نرخ است. بیکاری در میان زنان در سال گذشته به بیش از 19% بالغ شد و نرخ بیکاری برای جوانان 15 تا 29 ساله ایرانی طی سال 94 نیز رقم اعجاب برانگیز بیش از 23% را به خود اختصاص داد. اما آنطور که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه در صحن علنی مجلس گفته، اوضاع از این هم بدتر است.
ما الان حدود 3.5 میلیون نفر بیکار داریم که این بیکاری توزیعش در سطح کشور به عنوان توزیع نرمال نیست. ما مناطقی را داریم که بیش از 60% و بیشتر بیکاری دارن. مناطقی که بالای از 50% بیکاری دارن بسیار زیاده. ببینید 60% و 50% بیکاری در برخی شهرها اون آثار اجتماعی را که از خود میتواند بروز بدهد و نهایتا در خیلی از موارد میتواند تبدیل به تنش‌های اجتماعی باشد، همه موضوعاتی است قابل توجه.
اما چاره کار چیست؟ آنطور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم صدا با اقتصاددانان مستقل اشاره و تاکید دارد، رفع بیکاری راهی جز رشد اقتصادی ندارد.
هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، رشدی که درون‌زا، برون‌گرا، دانش بنیان، مردمی و عدالت محور باشد، رشدی که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار این مملکت فراهم کند.
محمد قاسمی، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز روز یک شنبه در صحن علنی مجلس حضور یافت تا گزارشی از وضعیت کلان اقتصاد به تازه واردهای مجلس ارائه کند. بر اساس گفته‌های آقای قاسمی، حتی تأمین رشد اقتصادی نفت پایه نمی‌تواند متضمن رفع بحران بیکاری باشد.
به رغم همه تلاش‌هایی که انجام شده در کشور، اما در هر حال نرخ رشد اقتصادی کشور وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داره و به همین دلیل هم بسیار پرنوسان بوده. ویژگی چهارمی که این رشد داشته این هست که متاسفانه این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال نشده، یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرده. چیزی حدود 6.5 میلیون نفر یا بیکارن یا کسانی که اشتغال ناقص دارن یا کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدن و خارج از بازار کار رفتن.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در میان نمایندگان با امیدواری و خوشبینی از دستیابی به رشد 5% برای اقتصاد ایران در سال 95 اشاره کرده، اما حتی تحقق چنین رشدی نیز نمیتواند تمام مشکل را حل کند. بشنوید بخشی از سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد را در صحن علنی مجلس.
واقعیت آن است که بخشی از رشد پیشبینی شده برای اقتصاد ایران در سال 95 ناشی از رفع تحریم های اقتصادی و امکان افزایش صادرات نفت است. چون این رشدی جدای از نوسان پذیری، رشدی که مبتنی بر افزایش تولید نفت و صادرات نفت خام باشه، جدای از اینکه نوسان پذیر است، خصلت فراگیری ندارد و منافع آن به سرعت از طریق ایجاد تحرک بیشتر در تمامی گروه‌های فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر توسط عموم جامعه لمس نمی‌شود.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس، به استناد گزارشی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس از بازار کار ایران منتشر کرده بود، وضعیت این بازار را این گونه تشریح می‌کند.
نکته بسیار مهم این که بر پایه این گزارش، حتی اگر اقتصاد ایران در 6 سال آینده از میانگین نرخ رشد 5% در سالم برخوردار بشه که خوشبینانه‌ترین سناریو هست، باز هم شمار تحصیل کردگان عالی بیکار در فاصله امسال تا سال 1400 بیش از 2 برابر خواهد شد و خواهد رسید به 3,100,000 نفر.
به معنای دیگر و در لایه دیگری از تحلیل‌های اقتصادی، حتی دستیابی به رشد نیز به تنهایی نمی‌تواند نوید بخش رفع بحران بیکاری شود و مفهومی تحت عنوان کیفیت رشد نیز به میان می‌آید. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در برنامه تلویزیونی به اصلاح ساختار اقتصادی، آن هم به نفع بخش‌های کشاورزی و صنعت، اشاره می‌کند.
اقتصاد ایران یک اقتصادی است که از دوره قاجار تا کنون عمدتاً تحت سلطه سرمایه تجاری و مالی بوده. یعنی این سرمایه هستش که عمدتاً فعالیت‌ها رو در اقتصاد ایران رقم می‌زنه. آماری که از سال 1338 تا کنون ما داریم هم همین رو تایید می‌کنه که بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های خدمات به شدت بالاتر از بخش صنعت، صنعتی که می‌تواند ارزش افزوده در مقیاس‌های بزرگ بکنه، میتونه اشتغال گسترده انجام بده، میتواند که در خدمت بخش‌های دیگه از جمله خود بخش خدمات و بخش کشاورزی قرار بگیره. در بخش کشاورزی هم فاجعه دیگری رو شاهد هستیم.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپگرای ایرانی، نیز نظراتی مشابه با آقای راغفر دارد.
وقتی منابع فعالیت‌های واسطه‌گری به فعالیت‌های مالی، به حباب‌سازی‌ها، به بساز و بفروشی‌های بی‌ثمر و یا به فرار سمت خارج حرکت میکنن، بنابراین باید بگیم در روند آینده هم وضع از اینی که هست بدتر میشه. سیاست‌های دولت حسن روحانی به شدت سیاست‌های نولیگرالی و طرفدار تعدیل ساختاری که وضع رو بسیار وخیم می‌کنه.
فریبرز رئیس‌دانا نیز به اصلاح ساختار اقتصاد ایران به نفع بخش‌های مولد با اشتغال بالا اصرار می‌کند، هرچند که چندان نسبت به این اصلاح امیدوار نیست.
باید سرمایه‌ها هدایت بشوند به فعالیت‌هایی که متضمن اشتغالن، متضمن رفاهن و متضمن نجات دادن مردم از فقر و تبعیدن. یک نظام برنامه ریزی دموکراتیک و سیستمی میباید به تخصیص منابع کار بکنه. اقتصاد ایران الان به نظر من راه رشد رو باید از طریق بازتوزیع درآمدها در نظر بگیره. در وشناف این دولت نمیدونم که قدمی به این سمت حرکت بکنه.
بر اساس آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید شده، حتی بر مبنای بهترین سناریوی این مرکز که رشد متوسطی بیش از 5% برای اقتصاد ایران در نظر گرفته، نرخ بیکاری در سال 1400 خورشیدی به حدود 16% خواهد رسید و بر مبنای سناریوی بدبینانه این مرکز، نرخ بیکاری در سال 1400 رقمی افزون بر 18% خواهد بود. فراموش نکنیم که بر اساس اهداف کمی تعیین شده در سند چشمانداز ایران در سال 1404 نرخ بیکاری 4% هدف گذاری شده است، هدفی که به نظر می رسد روز به روز دورتر و دورتر می شود. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که من را در این برنامه همراهی کردید. آدرس ایمیل برنامه نمایگر@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.